مقاله پیر ما از کتاب در آستین مرقع نوشته سعیدی سیرجانی. این مقاله در بهمن ماه 1360 در مورد علی دشتی نوشته شده است، ولی بنابر مقتضیات زمان نام مستعار علی شهابی برای او انتخاب شده است. اجرا گیتی مهدوی. لازم به ذکر این نکته هست که من به هیچ وجه به تلفظ لغات عربی که در این مقاله اومده اطمینان ندارم و ممکنه که اشتباه تلفظ کرده باشم. تا اونجایی که ممکن بود از فرهنگ بهخدا و فرهنگ معین استفاده کردم تا بتونم تلفظ صحیح رو به کار بگیرم. یکی کلمه الف و لیلت و لیله هست که به معنی کتاب 1001 شبه و دیگری کتاب فرج بعد و شده به معنی رهایی بعد از سختی. کلمه دیگه الیف به معنی دوست و همخو، زلاله سایبان، ریاض باغ و بوستان. تازه وارد کلاس پنجم شده بودم و دیگر امیرارسلان نامدار با قلعه سنگباران و مادر فولادزارهش و الف و لیلت و لیله با سندباد بحری و هارون الرشید خوشگذران قدرتمندش و فرج بعد و شده با آن جلد قرمز بدرنگ و خط نسخ در هم و عبارتهای قلمبه عربیش چنگی به دلم نمی‌زد و نمی توانستند ولع سیری ناپذیر مرا در خواندن اقناع کنند. بله، حمله حیدری هم بود با جلد چرمین و صفحه چهار ستونی و شعرهای حماسی دلنشینش. اما روزها که وقت خواندن حمله حیدری نبود، حمله را باید شب خواند، وقتی که پدر دکانش را بسته و با دستمال گوشت و سارق نان به خانه برگشته و مادر تنها چراغ نفت سوز را روشن کرده و جمع سه نفری توی اتاق دور منقل آهنی نشسته ایم و کتری مشغول جوشیدن و قوری در حال دم کشیدن است. آن وقت باید بچه حمله حیدری را دو دستی از تاخچه بردارد و چهار زانو مثل بچه آدم نزدیک لامپا بنشیند و بیان که هیفین نفین بکند و دماغش را بالا بکشد و احیاناً با گوشه زبان آب لزج از بینی راه افتاده را لیس بزند، کتاب را از جای نشانی گذاشته شده باز کند و شروع به خواندن کند تا پدر غلطهایش را بگیرد و مادر با ترجیبند جونم به فدات یا علی با شنیدن شکست مرحب و کشته شدن عمرو بن عبدود و کندن در خیبر همه غرورهای سرکوفته و حسرتهای در دل نهفتهش را در قالب آهی حماسی بریزد و در فضای محدود اتاق رها سازد. علاوه بر حمله حیدری، کلیات سعدی و دیوان خواجه هم هست، اما آن هم خواندنش وقتی دارد. بچه آدم صبح زود که با نهیب پدر از بستر گرم بامدادی بیرون کشیده شد و دست نمازش را گرفت و هم دوش پدر نمازش را خواند و دو زانو بعد از ختم نماز نشست و به قرآن خواندن خوش آهنگ پدر گوش داد و بعد از قرآن دعای چهار معصوم خواجه نصیر طوسی را به پایان رساند، آن وقت باید کلیات سعدی را بردارد و درس دیروزی گلستان را بدون غلط تحویل دهد و درس روز بعدش را بگیرد و برود سراغ ناشتایی. با در نظر گرفتن این حکم قاطع طبی که پرخوری آن هم صبح زود مایه کمهوشی است و احیاناً خنگی و خرفتی که خدا نصیب هیچ تنابنده‌ای نکند. دیوان خواجه حافظ هم اصلا برای فال ساخته شده است و بچه‌ای که ملا شده و سواد یاد گرفته باید ظهرها که از مدرسه به خانه می آید بعد از آن که نهار شاهانه اش را که یا قاطق بنه است یا آب گرمو یا آش و آماچو بخورد کتاب حافظ را از روی تاخچه و زیر قرآن بردارد و بیاید کنار مادرش بنشیند و بعد از خواندن یک الحمد و سه قل هو الله و فرستادن هفت صلوات وقتی که مادر نیتش را کرد لای آن را با چشمان بسته و سر به آسمان گرفته و لبان متحرک بی صدا به کمک انگشت کوچولویش باز کند و صفحه را ورق بزند و فال را بخواند و سه خط هم از شاهدش بخواند و بر آتش غمهای مادر آب تسلایی فرو پاشد. البته حافظ منحصر به ظهرها نیست. وقتی که پدر در معامله‌ای ضرر کرده باشد یا آب صد را باد افتاده باشد یا از دایی زندانی در شیراز خبری نرسیده باشد، هر ساعت و دقیقه میتوان کتاب خواجه حافظ را آورد و فالی گرفت. و اگر فال اولی راهی به دهی نداشت و تسلی بخش خاطر غمزده و نگران مادر نشد، بار دیگر فال بگیرد، منتها به شرطی که این دفعه حمد و قل هو اللهش را درست بخواند، نه اینکه مثل ملا هارون یهودی وزوز بکند. و اگر فال دوم هم لبخند شادی و امیدی بر لب مادر ننشاند، بار دیگر فال را تکرار کند و بر اثر این تکرارهای تحمیلی به شیطنت معصومانی کشانده شود و چند غزلی از آنها که باب طبع مادر است درسهایی حفظ کند و برای اینکه مجبور به تکرار فال نشود و بتواند به درس و مشقش هم برسد، هر بار که دیوان خواجه را می‌گشاید چشمش را روی صفحه کتاب بدوزد و به جای غزلی که پیش چشم دارد غزلی را بخواند که در نهانخانه حافظه برای موقعیت‌های از این قبیل ذخیره کرده است و با این تقلب کودکانه علاوه بر خوشحال کردن مادر دو سه نقل یا یک قرص نان برنجی به عنوان شیرینی فال کاسبی کند و دلی از عزا در آورد. وای به وقتی که بچه بزرگ شده و برای خودش سوادی پیدا کرده و شوق مطالعه در اعماق دلش پنجه افکنده و جز اینها کتابی به دسترسش نیست. وای به وقتی که بچه بزرگ شده و برای خودش سوادی پیدا کرده و شوق مطالعه در اعماق دلش پنجه افکنده و جز اینها کتابی به دسترسش نیست. البته آن کتاب گنده جلد چرمی هم هست با شعرهای بنتنبانیش که خود آدم صد بار از آن بهتر میتواند شعر بسازد، اما هیچ جاذبه ای ندارد و پدر زحمت بی حاصلی کشیده که بچه را از دست زدن به آن منع کرده و سفارش کرده مثنوی را بگذار برای بعد وقتی که انشالله بزرگ شدی و عقلت رسید و حرفش را فهمیدی. راستی که پدرها خیلی خوش باورند و اگر جسارت نباشد ساده لوح و احیاناً بد سلیقه. باز هرچه باشد شعرهای حمله حیدری خیلی از شعرهای مثنوی بهتر و بامعنی تر است. دریغا که فهماندن این حقیقت مسلم به پدری که اخمهایش رو توی هم میکشد و نهیب میزند که بچه جون فضولی موقوف کار آسانی نیست. چه می شود کرد با این پدرهایی که نه سلیقه دارن نه سوادشون خیلی بیشتر از آدم است؟ جز ساختن و سوختن چه باید کرد؟ فال حافظ خواندن کار بدی نیست، هم مزد شیرینی دارد و هم غرور سرکش آدم را اقناع می کند، مخصوصا وقتی که مادر همان دیکتاتور قدرتمندی که در صندوق خانه را می بندد و به آدم اجازه نمی دهد به مجری هزار پیش دست بزند و با ساعتهای از کار افتاده و کلیدهای بی قفل مانده و مهر و تسبیح‌های ریز و درشت بازی کند یا به قابل می باقلوا نزدیک شود، برای یک فال ناقابل به آدم احساس احتیاج می کند و کلید غم و شادی این دیکتاتور به دست قدرت آدم می افتد و آدم یک باره رقیب پدر می شود و با همان جست و قیافه فال را می خواند و و برای فهماندن معنی فال به مادر و احیاناً همسایه دست راستی خاله اسمت یا همسایه زیر ساباتی مشتی خدیجه با غروری سرش را تکان می دهد و به تلافی نی قلیان هایی که بر تن نحیفش فرود آمده از مادر انتقام می گیرد و غم بی سوادی را با همه عظمتش در دل او زنده می کند و باعث می شود که این مظهر قدرت آهی بکشد و نفرینی نثار پدر و مادرش کند که او را از مکتب خانه گرفتند و به بهانه این که اگر خط نوشتن بیاموزد ممکن است نامه عاشقانه بنویسد، کور و بی سواد تحویل جامعه اش دادند و حالا کارش به جایی کشیده که باید برای یک فال حافظ خواندن منت نیم وجب بچه ای را بکشد. اما دریغا که این غرورها و شادیها مثل همه توفیقها و منصبهای جهان دیرپانیست. آدمیزاد بزرگ می شود و همراه این بالیدن و بزرگ شدن توقعات و هوسهایش هم توسعه می یابد و تغییر شکل می دهد. دیگر نه جامع الدعوات چنگی به دلش می زند و نه حسین کرد و امیر ارسلان و حمله حیدری. کتاب تازه می خواهد و از این تازه جویی نمی توان بازش داشت، مگر کودکی را که تازه به دست و پا آمده و راه افتاده است تو پتشر مادر و پدر می تواند از پوییدن و تقلا باز دارد و در یک گوش میخ کوبش کند. آدمی هم که به کلاس پنجم رفته و همه کتاب های موجود در خانه را نه یک بار و نه دو بار که چندین بار خوانده و دوره کرده، اگر در جستجوی کتاب تازه برنیاید چه خاکی به سرش بریزد. اما در سیرجان که کتاب فروشی نیست، اگر همی بود آدم که پولی نداشت تا بدهد و کتاب بخرد. و به فرض آن که پدر آدم آن روز استثناءً معامله خوبی کرده باشد و یک شاهی به آدم بدهد، مگر جاذبه اجتناب ناپذیر دکان آقا محمد حسن قناد می گذارد که آدم پولش را خرج خریدن کتاب بکند؟ خب با اگر و مگرهای از این قبیل تکلیف آدم چیست؟ جز به این و آن رو آوردن و از این و آن کتاب گدایی کردن و با شور و شوق خواندن و به هوای گرفتن کتابی دیگر صحیح و سالم به صاحبش مسترد داشتن و گاه و گداری هم که صاحبش فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده، کتاب را اگر جالب و دلنشین باشد به قبضه تصرف در آوردن و به روی مبارک خود نیاوردن. و 40 سال بعد در گوشه کتابخانه خود به دیوان ایرج میرزا برخوردن با این عبارت ساده بر پیشانی صفحه اولش که این کتاب تعلق دارد به این جانب علی شهابی. این رو به صورت پاورقی من در اینجا بگم که علی دشتی رو آقای سیرجانی در اینجا علی شهابی به کار برد. و 40 سال بعد در گوشه کتابخانه خود به دیوان ایرج میرزا برخوردن با این عبارت ساده بر پیشانی صفحه اولش که این کتاب تعلق دارد به این جانب علی شهابی به تاریخ 12 مهر 1317. و با همه تلاش ها و مرور ها در گذشته ها به خاطر نیاوردن که چگونه کتاب علی شهابی به دست آدم افتاده است و چرا کتاب مردم را پس نداده و از آن گذشته به چه مناسبتی در این 40 سال طولانی که در حد خودش عمریست لای کتاب ها پنهان شده تا امروز خود نمایی کند و آدم ملا و مغرور 40 سال پیش و موجود خسته و دلفسرده امروزین را در خاطرات تلخ و شیرین سالهای برباد رفته غرق سازد و به یاد نخستین آشناییش اندازد با مرد آزاده هنرمندی که 2 هفته پیش جسد نحیف آزردش را به بهشت زهرا برد و بران نماز گذارد و تا گوشه سرد و خاموش حجره‌ای در امامزاده عبدالله بدرقش کرد تا سالها و شاید هم قرنها بعد اگر نامی از ایران و نشانی از زبان پارسی در جهان باقی مانده بود، به یادش مراسم صده و هزاره برپا کنند و بر مزارش قبه و بارگاه بسازند. آری، ایرج میرزایی که 10-15 سال پیش مرده بود، نخستین کسی بود که او را به من معرفی کرد. او را که نویسنده نام‌آور بلند آوازه‌ای بود، به من که تازه وارد کلاس پنجم ابتدایی شده بودم، معرفی کرد. با یک بیت کوتاه از مثنوی معروف زهر و منوچهرش. همینو بس. نمیدانم در طرز معرفی نقصی بود که او را تحویل نگرفتم یا کس و شأن خیش میدانستم که با هر کس و ناکسی در نخستین برخورد اظهار آشنایی و التفاتی کرده باشم. یادتان باشد که تازه به کلاس پنجم ابتدایی قدم گذاشته بودم و شما لابد بهتر از من میدانید که رسیدن به کلاس پنجم چه مایه خون دل خوردن و معرفت آموختن و در علوم اولین و آخرین تخصص به هم رساندن و بر هنرهای مستظرفه و غیر مستظرفه تسلط یافتن لازم دارد و آدمی که به این پایه علمی و ادبی و هنری رسیده باشد به سادگی حاضر نیست با هر مدعی فضل و هنری هم نشین شود و از شؤونات علمی و اجتماعی خیش بکاهد. به گمانم علت اصلی دیر آشنایی و کمجوشی همین غرور علمی بود که سبحان ما اعظم و شأنی. اما مرد استخواندار بود و اهل عقب نشینی نبود. تأمل کرد تا 5 و 6 سالی بگذرد و دوری از وطن غرور دیرجوشی مرا تعدیل کند. غروب یکی از روزهای خوش بهاری بود. در کتابخانه دانشترهای مقدماتی کرمان روی صندلی دستدار لمیده بودم و حیران بودم که نگاهم را به صفحه کتاب بدوزم یا به منظره داربست زیبایی که بوته های پیچ امین و دوله را چون سایبان سبز معطری بر فراز حوضچه وسط باغ گشوده بود. مرد از این حیرت من استفاده کرد و در قیافه زندانی پرخاشجوی مغروری پیش چشم خیالم ظاهر شد با یک دفتر پرشور و خروشی که در ایام محبس نوشته و نظام ظالمانه استبداد را در هم کوبیده بود و با فریاد شعارگونهی بدین مضمون که اگر موسی و عیسی و محمد با گرگ‌های بیابان مبعوث شده و تعالیم معنوی خود را بر آنان فرو خوانده بودند، گرگان درنده خوی صحرا با سبوعیت طبیعی خود وداع می‌گفتند. اما ما بشرها چه سنگدل و بدفطرتیم که به قدر سر سوزنی تعالیم انسانساز آن بزرگواران در روحمان تأثیر نبخشیده است. از او خوشم آمد، از لحن گرم و گیرایش، از بیان مؤثر و دلنشینش، از عبارات غالباً در هم شکسته اما لبریز از شور و هیجانش. تأسف خوردم که چرا در نخستین مراسم معارفه با او گرم نگرفته بودم. به تدارک مافات برخواستم و روزهای دیگر به سراغ آثار دیگرش رفتم. چند قطعه دیگر از نوشته‌هایش خواندم. بعضی را پسندیدم و بعضی را نپسندیدم. آنجا که مرد بر علیه نظام غلط اجتماعی می خروشید و از تراکم جهل و تسلط استبداد می نالید، لحنش شور و حال دیگری داشت. اما در قطعاتی که خواننده را به مجالس اشرافی می کشند و او را دعوت می کرد که تماشاگر حسرت به دل معاشقات دزدانه محفلیان باشد، چیز دلنشینی نمی یافتم و حیرت می کردم که چرا اغلب مردم به خلاف من می اندیشند و معتقدند که همه هنر مرد در تجسم حالات نازکانه و دلبرانه عشقی و به تعبیر رساتر فسقی نهفته است. اینکه فلان آقای شیک پوش ادکلون زده کرم مالیده یک دل نصد دل عاشق اولیا مخدره بزک کرده فاحش معابی می شود و شرح دلدادگی خود را با عبارات لبریز از کلمات و تعبیرات فرنگی در گوش معشوق زمزمه می کند، مقبول طبعم نبود. یکی دو سالی از این آشنایی گذشت و نخستین سال از چهارمین دهه قرن حاضر فرا رسید و من که از کار تدریس و معلمی در سیرجان سر خورده بودم، در نیمه سال تحصیلی کلاس و مدرسه و خدمت دولت را رها کردم و آواره تهران شدم و سر و کارم به دانشکده ادبیات کشید و به حکم ارادتی که در کرمان به حبیب یغمایی پیدا کرده بودم به سراغش رفتم. حبیب دو سه ماهی رئیس فرهنگ کرمان شده و در همان دوران کوتاه با لوندی های دهاتی معابی و سادگی های زیرکانه خیش دل از عارف و عامی و مرد و زن کرمانی به یغما برده و به تهران آمده بود و از جمله مریدانش یکی هم من بودم. با گرمی بی تکلف روستا پسندش پذیراییم کرد و قرار شد در کارهای دفتری و مطبعی یغما یاریش کنم و از جمله به خرج خیش سوار اتوبوس شوم و به سراغ نویسندگان بلند آوازه یغما روم و نمونه های مطبعی مقالاتشان را ببرم و مقالات تازه را بگیرم و به دفتر یغما بیاورم. کاری جذاب و دلنشین بود برای جوانی که زاویه عزلت سیرجان را پشت سر گذاشته و رو به عرصه پرتلاش تهران آورده و به اقتضای جوانی جویای نام است و مشتاق دیدار بزرگان شعر و ادب. و از برکت همین ماموریت بود که نخستین بار با او دیدار کردم در یکی از کوچه های خیابان سعدی شمالی. پشت شرکت بیمه منزل داشت و مرا در اتاقه که تنگ و باریکی به حضور پذیرفت. قبای صوفی سفیدی اندام لاغر و کشیدش را پوشانده بود. نشستم و معرفی نامه حبیب را با نمونه مطبعی مقالش به دستش دادم. نامه حبیب را خواند و از پشت عینک ذره‌بینیش نگاهی به سر و وضع فقیرانم کرد و مقاله را دید و تصحیح کرد و به دستم داد و روانم کرد. چند سالی گذشت و این دیدار کوتاه و آن آشنایی دیرینه می رفت تا به دخمه فراموشی سپرده شود که به قیمت صرفه‌جویی در مصرف سیگار و چند روزی تحمل گرسنگی به کتاب تازه‌اش دست یافتم. کتابی که سر و صدایش در مطبوعات پیچیده و چون سنگی که در برکه آرام افکنده باشند وقار اشترمعاب محافل ادبی پایتخت را در هم شکسته بود. کتاب درباره حافظ بود و تحلیل و تفسیر زبان جادویی و فاخر خواجه. با خواندن و دیدن این کتاب آشنایی های بی تفاوتانه قبلی جای خود را به ارادت داد. مرد برای نخستین بار تصویرهای مبهم و غبارآلود ذهنی مرا در قالب عبارات ریخته بود و درباره خواجه شیراز متذکر همان نکات شده بود که سایه‌واری از آن بر صفحه خاطرات داشتم، اما نه بدین نظم روشنی و فصاحت. این ارادت با گذشت سالها به جای کهنه شدن و از رونق افتادن رو به استحکام رفت. آخر مرد پس از عمری قلم زدن و به شرح مجالس عیش و عشرت پرداختن و راوی راز و نیازهای عاشقانه این و آن شدن، راه خودش را یافته و رو به گنجینه لایزال ادب فارسی آورده بود و این تحول فکری مایه برکت زبان فارسی بود و وسیله آشنایی جوانان ایرانی با مفاخر ارزنده نیاکانشان. این او بود که به مدد طبع تازه‌جوی و نکته‌یابش به برکت قلم مؤثر و هنرنمایش سعدی را از گوشه مدرسه و مسند شیخی نجات داد و به محافل خصوصی و عمومی برد و شیخ شیراز را هم نشین و همدم جوانانی کرد که آزرده از بوی نمور مکتبخانه ها رو به جهان پرزرق و برق فرنگ آورده بودند. او بود که نقاب افسانه های مبتذل را از چهره درخشان مولوی و شمس تبریزی به یک سوزد و زاویه نشین خانقاه قونیه را از مجلس دربسته سماع صوفیان بیرون کشید و به محافل اشرافی نودولتان و به مجالس پرجر و بحث روشنفکران آورد و هر دو طبقه از نسل معاصر ایران را با چهره درخشان مولانا و عرفان جهان پسندش آشنا کرد. این او بود که خیام را از پستوی دودزده میخانه های لاله‌زار استانبول و از چنگ پرحرفی مستان پرت و پلاگوی نیمه شبی نجات داد و به سالن‌های سخنرانی و مجالس بحث دانشگاهی و محافل گرم و سالم خانواده‌ها برد و از پشت ماسک میخواره‌ای لوتی منش قیافه متفکر بلند اندیشه آسمان ستیز او را به جهانیان شناسانی. این او بود که خاقانی مغرور دیر آشنا را از غار عزلت در کمرکش قاف تنهایی کشان کشان به ناف اجتماع آورده و با جوانان تنگ حوصله امروز آشتی داده بود و من که از دور شاهد این فعالیت های چشمگیر و بی‌نظیرش بودم، هر لحظه بر ارادتم افزوده می شد و شوق دیدارش در اعماق دلم زبانه می کشید و منتظر فرصتی بودم که 15 سال بعد از نخستین دیدار به سلامش بشتابم و فیض محضرش را دریابم تا... تا روزی که حبیب یغمایی از راه رسید با کلاهش و چماغش و شر و شورهای معتادش و اخم و تخمهای دلنشینش نشست و سخن مرد را پیش کشید که عجب احمقی است. او هم مثل من احمق است. حیرت زده به عرضش رساندم: در مورد خودتان قبول، اما در مورد او چرا؟ جوابم داد: اگر احمق نبود که اینقدر برای دیدن تو اصرار نمی کرد. 2-3 بار تا به حال به من گفته. دیشب قول دادم که امروز عروس کشان کنم و تو را ببرم پیشش. رفتیم. با حبیب رفتیم. محفل دنج سه نفره ای بود. بی هیچ مزاحمتی و خرمگسی. رفتن همان بود و پای ارادت من در سر کوی محبت او به گل فرو رفتن همان. بیش از 10 سال از آن روز می گذرد و اکنون که به یاد او قلم را بر کاغذ به قول بیهقی می گریانم، همه خاطرات تلخ و شیرین این 10 سال پیش چشمم خیال جان گرفته است. گفتم خاطرات تلخ و شیرین درست ترین بود که می گفتم خاطرات شیرین و تلخ، که شیرینیش مربوط به 7 سال نخستین بود و تلخ تر از زهرش منحصر به 2 سال واپسین. درباره محافل خصوصی مرد قصه ها شنیده بودم و از اطوار نامعهود هنرمندانش روایت ها در افواه بود. هم ولایتی ساده دل و خلوز و با صفایم کوهی کرمانی داستان سطل آب نمک را سالها پیش برایم تعریف کرده بود. دوست دیگری از ماجرای کلوپ فرانسه و در هم شکستن ساز و ضرب مطربان خاطره حیرت انگیزی داشت. قصیده هجویه بهار و داستان رقابت‌های از ادب به سیاست کشیده این دو نامور را شنیده بودم. از قهر و آشتی‌هایش با سردار سپه حکایت‌ها داشتند. از طبع حساس و زودرنجش داستان ها می گفتن و نمونه ها می آوردن. قصه زبانبازی هایش نقل محافل بود و این همه اگرچه اقرارآمیز، لاجرم سهمی از واقعیت داشته است که تا نباشد چیزکی. اما مردی که من دیدم و در یکی 2 جلسه نخستین دلبسته دیدارش گشتم به کلی غیر از اینها بود. شاید روزگاری سیل جوشان گلالود دراز آهنگ و پیچان و زمین کنی بوده است، اما در بستر گسترده روزگار امواج کفالود جوانی را به ساحل افکنده بود و گلولای حواجس نفسانیش فرو نشسته و اینک تبدیل به نهر زلال مصفایی شده بود که با نشاطی روان بخش جریان داشت. مرد عاشق زیبایی و زندگی بود. زندگی را دوست می‌داشت. می‌کوشید از لحظات این وجود مختصری که میان 2 عدم بیکران قرار گرفته است بهره گیرد و لذت برد. از تذکار نام مرگ و مردن پرهیز و پروایی داشت. حافظی بود که بر لب بحر فنا با همه ذرات وجودش فریاد می‌زد که فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. دلبسته بیقرار زیبایی بود در همه جلوه هایش، از شعر و موسیقی گرفته تا کراوات خوب و لباس شیک و در رأس همه زیبایی های انسانی و اخلاقی، و به فیض همین ظرافت طبع و زیبا پرستیش از آفت ابتذال برکنار مانده بود. پیش از آن و بیش از آن که در بند موی میان باشد دلبسته آن بود. هم صاحب نظر بود و هم اهل نظر. و چون در برخورد با زنان رفتاری به شیوه فرنگیان داشت، ناآشنایان داغ فسقی بر جبین اعمالش نهاده بودند و شاخ و برگش داده. من که در طول مصاحبت 10 سالم آثاری از آنچه میگفتند و میشنیدند ندیدم. شاید بخندید و قصه نیزن توبه‌کار را بر زبان آرید، اما یادتان باشد که پیری سد راه فاسقان نیست و نمونه هایش بسیار است. او زیبایی را می پرستید، از مصاحبت زیبایان لذت می برد و این زیبایی منحصر به جمال صورت انسان نبود. دریغا که مدعیان همین را می دیدند و بس. نمی دیدند و نمی خواستند ببینند این روح تعالی جوی آزاده را هر جلوه نازنینی اسیر خود می کند. خواه قلم افسونگر نقاشی باشد یا طبع سخن آفرین شاعری، فکر بدیع نویسنده‌ای باشد یا ذوق تناسب‌جوی معماری، اثر پنجه خیاطی باشد یا حسن سلیقه کدبانویی، رفتار با صفای بیریایی باشد یا رندی دلنشین عیاری، همه این مظاهر زیبایی روح رمیده این پیرمرد 80 ساله را چنان در پی خود می کشید که گویی آهوی سر در کمندی است. و چه طبیعی و معتاد است پنهان ماندن این جلوه‌های گوناگون از چشم ظاهربین کسانی که با شنیدن کلمه زیبایی به یاد جنس مخالف می افتند، آن هم در حیوانی ترین لحظه هایش که هر که بینی نقش خود بیند در آن. مرد سعدی بیریای آخر زمان بود که با فریاد همه کس دوست می دارند و من هم، دل و دیده به طوفان بلا سپرده و با شعار جان سپر کردن مردان ناوک دل دوز را، از سنگباران ملامت به سپر تزهد پناه نمی برد. گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی بود، اما عشق والاتر و پرشورتری هم داشت، عشق به حقیقت. با همه وجودش عاشق حقیقت جویی بود و تا حدودی که امکانات زمان اجازه می داد حقیقت گویی. مرد به تمام معنی کلمه یک روشن فکر بود، نه از این گروهی که با قسم حضرت عباس در پی اثبات روشن فکری خیشند. اهل منطق بود و تفکر و استدلال، اسیر لجاج و تعصب نبود. به محض برخورد با منطقی قوی تر به اشتباه خیش اعتراف میکرد و در بازگویی این اعتراف اصراری داشت. و این فضیلت اندکی نیست در محیط ظلمت زدهی که همه عقل کلند و معید من اندالله و اگر محبت وحی نباشند دست کم با الهام سر و کاری دارند. همین عشق به حقیقت و شور روشنفکری بود که او را تا حدی پرخاشجوی و عصبی کرده بود. گاهی که سخن ابلهانه‌ای می شنید، از پشت شیشه های عینک چنان نگاه نومیدانش را در فضا رها می کرد و چنان قیافه‌اش در هم می رفت که گویی هر چین صورتش دهانی شده است و فریاد می زند که مردم اندر حسرت فهم درست. او را آتشی مزاج و عصبی می شناختند و چنین بود، اما نه با همه کس. وقتی با خشم خروش طرف را در هم می مالید که مستحق مالش بود. از مردم بی اطلاع و بی مایه‌ای که به اتکای مقام و منصبشان می خواستند فضل فروشی و هنرنمایی کنند نفرت داشت و با یک پرخاش تند و دلشکن بساط معرکه گیریشان را در هم می ریخت و در این لحظات مردی بود مردستان، تبدیل به رند عالم سوزی می شد که با مصلحت بینی سر و کاری نداشت. در این اوج خشم خروش قیافه پرخاشگر و حرکات دست ظریف و لاغرش تماشایی بود. از عوام‌بازی نفرت داشت و عجب این که با عوام هم می جوشید و در این گونه مجالس که به ندرت گذارم افتاده و شاهد ناخواسته و مهمان ناخوانده‌ای بودم، انصاف می‌دهم که با مهارت خاصی با نااهلان رفتار می‌کرد، بیان که خود را هم رنگ آنان سازد یا سر مویی با سلیقه و عقایدشان همراهی کند. در مواردی از این دست سیاست مدار پخت کاری بود، بیان که عوام فریبی و ریاکاری پیشه کرده باشد. مرد به خلاف آتش مزاجی هایش در خوردن و پوشیدن و نوشیدن اهل اعتدال بود و قوت روزانش از غذای کودک شش ماهه‌ای کمتر بود و از برکت همین اعتدال در سالهای آن سوی 80 علیل و افتاده نشده بود. چشمی بینا و گوشی شنوا و حافظه‌ای به کمال داشت. با این همه از پیری رنج می برد و گاهی مثل آسمان بهاری چهره در هم می کشید و رگبار خشم و خروش خود را نثار نکبت پیری می کرد و به نظر من حق داشت. طبیعت در حق او ستمگونه ای کرده بود. بسیاری از نیروهای جوانیش را به تحلیل برده بود بیان که از نعمات پیری بهرمندش سازد. می خواهید بپرسید مگر پیری هم نعماتی دارد؟ بله. چه نعمتی بالاتر از گوش کر و چشم به کوری گراییده و حافظه از دست رفته و از اینها بالاتر و ارزنده تر حرص فزونی گرفته و شهرت طلبی های لجام گسیخته و خودپسندی های بی حد و مرز و دروغ بافی های خودستایانه؟ اینها نعماتی است که پیری به فرزند آدم، فرزند بیچاره آدم ارزانی می دارد. و عجبا که در مورد او طبیعت امساکی به قایت کرده و ستم روا داشته بود. مرد نه در جوانیش تعلق خاطری به مال و ثروت داشت و نه در پیری. هرچه از مال جهان هستی داشت صرف زندگی کرده بود و زندگی کردن و به زندگان رساندن. در سالهای آخر که مصیبت بزرگ پیری و نیستی به سراغش آمده بود، آن هم با عائله سنگین و پرخرج، من هرگز نشنیدم سخنی از تنگ دستی بر لب آورده و یا حتی اشاره‌ای به مسائل مادی کرده باشد. شیوهی به خلاف رسم مختار اهل روزگار، حریصان بدبخت سیری ناپذیری که همه شکمه‌هایشان از تحولات زمانه منحصر به قطع درآمدهای نامشروع بادآورده است و احیاناً مصادره مختصری از اموال بسیارشان. شخصیت‌های دروغین از 70 گذشته‌ای که غم فردا و ترس بیپولی به هذیانشان کشانده است و ذکر دائمی دل برهمزنشان این که به گدایی افتادم از کجا بیاورم؟ مگر رفقا چیزکی به قرضم دهند؟ من که درآمدی ندارم. و در پاسخ نصیحتگر بیهوده گو که چرا مینالی، فلانجا رو بفروش به فرض اینکه 30 سال دیگر بمانی، ماهی 100,000 تومان خرج کن و این همه دم از فقر و گدایی مزن. عذرشان این که مگر میشود؟ و راست میگویند این بیچارگان که نمیشود. وقتی که زائقه به انحراف گراییده، از نفس پول و هرس پول لذت برد، دیگر همه لذت‌های زندگی در کام جانش هیچ است. یار ما از این جماعت نبود که سالها پیش از نفوذ آمریکا به مناصب رسیده و با مکتب اصالت دلار به کلی بیگانه بود. عزم سیر و سیاحت، سفری به دیوان شمس تبریزی کرد، بی خبر از حال و هوای دلفریبی که برکند دل مرد مسافر از وطنش. شیفته جهان لبریز از عجایب شمس و مولانا شد و به هوای گردوی پرمغز عرفان به سراغ هر گردی رفت. غافل که گوهر مردمی چون حافظ و شمس و مولوی از خاک جهانی دگر است، به حکم دل تازه جوی و طبع پژوهندش از این صومعه به آن خانقاه و از این خانقاه به آن مدرسه سر زد و به سراغ مسندنشینان پرآوازه جهان تصوف رفت و خشمگین و حیرت زده باز آمد که از دلق پوش صومعه بوی ریا شنیده و مدعیان تخت پوست درویشی را دلالان جهان سیاست دیده بود. داعیه‌داران کشف و کرامات توفیقی در جلب و جذب ذهن شکاک و رمنده او به دست نیاورده بودند. دکان پر رونق صوفیان را دیده بود. پیران دعویدار خانقاهی چشمه‌های متعددی از کرامات خیش به چشمش کشیده بودند. اما بوی حقیقتی از کاروبارشان به دماغ هوش پیرمرد نخورده بود و ظاهراً حق داشت. مار از سوراخ بیرون کشیدن و بر گرده دیوار نواختن و خشت و گل را به حرکت در آوردن، سجاده بر آب افکندن و در هوا پرواز کردن، با نگاه غضبی دخترک زیبای بیگناهی را آب کردن و به زمین فرو بردن، شبی 40 بار کام دل از نو عروسی خورد سال گرفتن و حتی با آب دهانی دکان جراحان و اطبای برجسته را تخته کردن، جلوه های دلفریب و دام های خطرناکی است. اما آشیانه عنقا بر قلل رفیع تعقل نهاده بود و سر پرشورش به هر کمندی فرو نمی آمد. رواج و رونق خانقاه های قرن 5 و 6 را دید و بازیگری های خطرناک پیران را که از مواعظ و اخلاق به امور اجرایی و سیاسی پرداخته بودند و گرم ستادن و دادن مسند شاهنشاهی بودند. دیگجوش هایی دید که با نیازهای میران و شاهان ستمکار بر اجاق خانقاه می قلید و کیسه حرص درویشان شکمباره را لبریز می کرد. بوریایی دید که از هر رخنه دهان گشودش بوی گند ریا بر مشام جان می بارید. چله خانه هایی دید لبریز از بتان پندار و هوس. این همه را دید و یادش آمد که پیش از این در ظلال ریاض دیوان شمس چریده است و علیف مرغزار طبع حافظ بوده. دلش لبریز نفرت و بیزاری گشت و فریادش به آسمان رسید که رسل گرانم ده ای مرید خرابات. و از این پس به جای پرداختن به خاقانی و خیام و سعدی، شمشیر قلم برداشت و به جان داعیه‌داران تصوف افتاد و با سلاح تعقل و استدلال به جنگ خرافات و تعصب رفت و در این مرحله مرد به آستانه 90 سالگی رسیده مرا به یاد 2 سالگی دخترم صحبا می انداخت که در اثنای بازی های کودکانه سرش به دیوار خورد و جیغ و دادش به هوا رفت و وقتی که اجازه تنبیه دیوار از طرف مادرش صادر شد با پنجه های ظریف و مشت های کوچکش به جان دیوار افتاد و با هر مشتی که به دیوار سرد و سنگی می نواخت دلش خنک می شد، اگرچه درد دست و پنجه بیتابش کرده بود. جنگ پیرمرد، این مشت بر سندان کوفتن‌های هیجان انگیز و بی‌حاصل تا واپسین سال‌های زندگیش ادامه یافت. و به حیات پیران سرش گرمی و حرارت بخشید. با هر حمله‌ای نقش غرور و رضایت بر پیشانیش می نشست و اعتنایی به دست و پنجه آسیب دیده خود نداشت. در نظر بسیاری پیرمرد شوالیه‌ای از جان گذشته‌ای بود که در جنگل اوهام با دیوان افسانه‌ای می جنگید و در نظر من اگر حقیقتش را بخواهید دون کیشوتی بود که با شمشیر چوبی به جان آسیاب‌های وادی افتاده بود و جز شکستن شمشیر و خسته کردن بازوان خیش نصیبی نداشت، که نقش مار در چشم بسیاری مقبول تر از کلمه مار است. وانگهی در کارخانه‌ای که راه عقل و فهم نیست، اما پیرمرد می جنگید و دلیرانه می جنگید که خون جوانی در عروقش جریان داشت و از اول عمر جنگیده بود و خوی جنگیدن در طبیعتی که نشست. با مرد در این مقوله غالبا مناقشه ای داشتیم. مدعی بودم که اگر این عمل شدنی بود و لازم می نمود، پیش از من و تو لیل و نهاری بود است و شاعران و نویسندگانی. می‌خورشید که ما هم مثل دیگران بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، آن هم آخر قرن بیستم. لحنم را آرام‌تر می‌کردم که مردم امروز هم مثل عهد مولوی هم صنعت و تکنیک پیش رفته است، اما فهم و عقل را چه عرض کنم؟ مگر مولوی آه حسد نمی‌کشید که اگر نبودی فهم‌ها تنگ و ضعیف؟ و این جر و بحث ها روزی پایان گرفت که به سراغش رفتم و برافروخته دیدمش. لرزان و عصبی در اتاقکش قدم می زد و زیر لب می غرید. چشمش که به من افتاد، ایستاد و نگاه یأس‌آمیزش را به صورتم دوخت که حق با تو بود. مردی که دیوانه احمق آمده اینجا نشسته و به مقدسات دینی توهین می کنه. احمق میپندارد که روشنفکری یعنی بیدینی، روشنفکری یعنی توهین به مقدسات. حق با توست، هنوز خیلی عقب مانده ایم. هنوز درس خونده هامان هم نمیتوانند بین ایمان واقعی و خرافات ابلهانه تفاوت بگذارند. به خیالشان جنگ با موهومات و خرافات یعنی جنگ با دین و ایمان. زدم انداختمش بیرون. پیرمرد به فیض هوش فطری و تجارب سالهای طولانی بینش سیاسی خاصی داشت و چون گذشته های پرآشوب ایران را در سالهای جوانیش دیده و تلخی آشفت سامانی ها را چشیده بود، معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود. قدرتی که به جنون و جهالت نگراید و از فساد استبداد برکنار ماند. اما اگرچه مرد در نظر من جویای کوسه ریش پهنی بود، اما در موارد بسیار نادری که خلوت می کردیم و در این مقوله به بحث می پرداختیم، استدلالهایش اگر نقانع کننده باری قابل توجه می نمود. نمی خواهم در حال و هوای حاضر به دین زاویه زندگی او بنگرم که مجال کامل گفتن نیست و بچه نازادن به از شش ماه افکندن جنین. اما بی اشاره به دین نکته نمی توان گذشت که مرد پرورده حال و هوای دیگری بود و به شدت از سبکسری های مسند نشینان سالیان اخیر رنج می برد. از حساری که جنون قدرت و مرض خودگنده بینی در قالب کانون مترقی پیرامون مرکز قصب قدرت کشیده بود شکایت ها داشت و حکایت ها. او سرنوشت شوم شاه را سالها پیش از این در سالهای اقامت بیروتش پیشبینی کرده و طی نامه مؤدبانه نصیحت آمیزی باز گفته بود و حیرت زده پاسخ شنیده بود که از وطن دوری و از حقایق بی خبر. به عبارت لوری پوسکنده فضولی موقوف. پیرمرد سعه صدری داشت و روح انتقاد پذیر. در دیاری که کور سوادی و نشر کتابی و شهرت کاذبی جواز جنت مکانی است و علامت زمانی و هر که بدین جواز دست یابد صاحت اسمتش از هر خطایی مبرا، مرد اصراری در پی بردن به اشتباهات خود داشت. غالبا نوشته هایش را پیش از آن که به دست حروف سرد و سنگین چاپخانه به سپارت به دو سه تن از یاران نزدیکش می سپرد تا بخوانند و موارد ضعف و اشتباهش را یادآوری کنند. ظاهرا دوستان در ادای وظیفه دوستی به حکم مزاجگویی و ادب شرقی کوتاهی می کردند و به همین مناسبت چند سال پیش که دوست تازه‌ای پیدا کرد و به ذوقش اعتقادکی به هم رسانده بود، هر چه می نوشت به او می داد و رفیق صراحت پیشه موارد ایراد را به هیچ اغماز و ادبی ذکر می کرد و من آثار لذت و ارادت را در چهره پیرمرد می دیدم. یادم نیست در نوشته مربوط به صائب بود یا حافظ که دوست مشترکمان بالای یک فصل نوشته بود که خیلی آبکی و بیمزه است و مرد بلا فاصله بر سر تا سر آن فصل خط بطلان کشید. و از این بالاتر و کمیابتر روح بزرگوار او بود در رعایت حق دیگران. محال بود نکته تازه از کسی بشنود و آن را به نام خود بازگوید. رفیقی درباره نظامی گنجوی در محفلی خصوصی فکر تازه‌ای با او در میان گذاشته بود و او در هر مجلس و محفلی مطلب را با نقل مأخذ می‌گفت، همراه یک دنیا تعریف و توصیف از فراست او. دوست دیگری بر یکی دو نوشتش نکته افزوده بود. مرد وارسته این نکته ها را با ذکر اسم نویسنده ضبط کرد و به دست انتشار سپرد. آنان که با آماده بری و پخت خوری بزرگان اهل تحقیق در این سرزمین نکبت زده آشنایند می دانند چه می گویم. نازوکندیش بود و نکته یافت. یکی از دوستان ضمن یادداشت هایی که در مجله یغما منتشر می کرد نیشی زده بود به مستفرنگانی که کلمات و تعبیرات فرنگی را چاشنی نوشته های خود می کنند و از قبح کارشان بی خبرند. بعد از انتشار مقاله مرد بی خبر به سراغش رفت و لب برگونش نهاد که نازنین من متشکرم. پیش از این هم چند نفر من رو متوجه عیب کارم کرده بودن، اما نبدین ظرافت و تأثیر. چشم، میکوشم که از استعمال لغات فرنگی پرهیز کنم و چنین کرد. شاهد مدعا نوشته های سالیان اخیرش. به چاپ و نشر نوشته هایش علاقهی به تعبیر خودش کودکانه داشت. در سالهای اخیر به سراغ ناصر خسرو رفته بود و نوشته هایش را به دوستی سپرده بود که بخواند و عیب جویی کند، که ورق گردانی لیل و نهار آغاز شد و سیلاب انقلاب پست و بلند ایران را یکسان کرد و ناشران موقع شناس را سیاستی دگر آمد. در بازگشت از دومین سفر نوشته ها را باز خواند و حک و اصلاحی کرد و به من سپرد که هر چه می خواهی بکن. گفتم حروف چینیش می کنم، نشرش باشد برای روزگاری که مردم حال و حوصله خواندن داشته باشند. خنده تلخی کرد که به من ربطی ندارد، به اسم هر که میخواهی منتشرش کن. و سرانجام عیناً تحویل ورثه‌اش شد. دو سفر اجباری اخیر پیرمرد را خسته و فرسوده کرده بود. از سفر اول که باز آمد حکیمانه صبر و سکوت پیشه کرد و از جوانی که نادانسته و شاید هم شناخته و دانسته سیلی بر صورت استخوانیش نواخته بود شکایتی نداشت. شکمش از توهین نابجایی بود که به او و پسرخوانده‌اش روا داشته بودند. اما سفر دوم مرد را به کلی در هم شکسته بود. حقیقت را بخواهید به عنوان جسد بی جانی بازش آورده بودند که به خاکش بسپاری. برادران میر و به تعبیر خودش دو فرشته نازنین پرستاریش کردند و به جبران شکستگی ها پرداختند. دریغا که برای شکست روح مرهمی نساختند. پیرمرد از سفر دوم شکایت ها داشت که معنی بهشت و دوزخ را تازه فهمیدم. در مسافرت دوم پی بردم که سفر اولم در باغ بهشت بوده است. گویا زاهد پسندیده خویی به دادش رسید و از چنگ انتقام جویی رفیقان بازش رهانیده بود. اما مرد از خلق و خوی رفقا آگاه بود و از سرنوشت خیش بیمناک. از قدرت رفیقان با خبر بود و از کینه‌جویی و قساوتشان هم. گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی و حقیقت بود و بازی زمانه را بنگر که در هر سه مورد چه به روز و روزگارش آورد. مردی که به زیستن عشق می‌ورزید بر اثر دو سفر ناخواسته سالیان اخیر چنان از جان و جهان بیزار شده بود که به انتظار مرگی ناگهانی دقیق شماری می‌کرد. یک ماهی پیش از مرگش روزی که خلوتی دست داده بود با مقدم چینی مفصلی در مورد آشنایی کوتاه مدت و پرکیفیت من و اینکه اهل تعقل و منطقم پنداشته از من خواهشی کرد که مو بر تنم راست شد و عرق سردی پیشانیم را پوشاند. مرد از من کپسول سیانور خواسته بود. سکوتی کردم و قولی دادم بی آنکه عواقب این تعهد را سنجیده باشم، آن هم چه عواقب جانکاهی که در طول یک ماه 10 سال پیرم کرد. اگر در عمر خیش گرفتار جدال درونی تعقل و عاطفه شده باشید به عظمت رنج من آگاهید و نیازی به باز گفتن نیست. در غیر این صورت هم به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن. از آن پس مطالبه های مکرر او بود و وعده های امروز و فردای من. من عمری بر علیه خود نمایی های پزشکان که نام اخلاق بر آن نهادند رجز خواندم و مخالف این بودم که آدمی زاده ای را خرگوش آزمایشگاه کنند و در هر حالتی و به هر کیفیتی زنده نگه دارند. چه لطفی دارد با ذلت و نکبت و علت زیستن و به عبارت بهتر نفس کشیدن بی هیچ امید بهبودی. سالهاست که به تحریک همین طبع راحت طلب از دوستان طبیبم خواستم که در منزل واپسین برای چند روز نفس کشیدن بیشتر آزارم ندهند و دست از هنرنمایی بردارند. با این همه در دو بزنگاه حساس زندگی بر سست اعتقادی و بی‌همتی خود خندیدم خنده‌ای به تلخی جام شوکران و زهر حلاحل. یکی روزی که مادر مغرور و همسلیقه‌ام بر اثر سکته مغزی به حال اغما رفته و روی تخت بیمارستان افتاده بود و طبیب معالجش می گفت قسمت اعظم بدنش فلج شده است و من می دانستم که فلج شدن کوچکترین عضوی چه رنج جانکاهی نصیب پیرزن مغرور خواهد کرد و اگر زنده بماند هر لحظه حیاتش چه عذاب علیمی خواهد بود، با این همه به جای آن که فرمان پذیر عقل باشم و بگذارم با آرامش بمیرد، به حکم عاطفه دست التماس به دامن طبیبانش انداختن که به عمل مغز متوسل شوند و به هر صورت زندش نگه دارن. و پیر زن نیمه شب قبل از عمل با کشیدن آخرین نفس از چنگ عواطف احمقانه من خیشتن را نجات داد. و دومین باری که هجوم عاطفه نظام عقلیم را در هم ریخت همین ماه آخر عمر پیر مرد بود. به خلاف سابق می کوشیدم کمتر به دیدنش بروم و هر بار انبان فریب و دروغی پیش چشمان هوشیار و دقیق یابش خالی کنم و با وعده فردایی از چنگ اصرارش خلاص شوم. و روزی که تک و تنها کنار سنگ غسالخانه ها ایستاد و شاهد شستشوی پیکر نحیفش بودم، روح او را دیدم که بالای پیکر بیجانش میچرخد و با همان حرکت معهود دست میگوید نازنین من، تو هم که بی غیرتی کردی، اما دیدی چطور غالت گذاشتم و رفتم. میخواستم مطابق معمول جوابش دهم که آقا به جان خودتان، فردا صبح ساعت 10 میایم به بیمارستان و برایتان میآورم، که ناگهان یکی از آن خنده های غم‌آلودش را سر داد و با دستش اشاره‌ای به طرف مرده شور کرد که جوابش را بده. و این جناب مرده شور بود که ظاهراً برای سومین بار از من می‌پرسید کفن مکه‌ای دارید یا خودمان بگذاریم. چه تلخ و دردناک است بازی‌های مسخره سرنوشت. بعد از آن که پیکر استخوانی در کفن پیچیده او را به دهان گشاد گور سپردیم، خسته بر زمین نشستم و تکیه به دیواری دادم، در حالی که می کشیدم صفحه آشفته ذهن غمناک خود را از هر نقشی خالی کنم و دقایقی در خلأ محض از یاد هستی و نیستی برهم، اما آشوب یادها امان نمی داد. جنازه بیار و یاور فردوسی را می دیدم که ملای متعصب طوس راهش را بسته است و عربده سر داده که نمی گذارم جسد این شیعه رافضی را در قبرستان مسلمانان دفن کنید. و جنازه به دوشان حیرت زده و ترسان از جمعیت سنگ در مشت معذرت می خواهند که نمیشناختیمش، نمیدانستیم رافضی و بد مذهب است. حسنک وزیر را میدیدم که بر چوبه دار میرخصد و به ریش خلیفه قرمتی کش عباسی قهقه میزند. پسر منصور حلاج را میدیدم که میان خنده میگرید و مینالد که شبلی تو هم میزنی؟ عطار را می دیدم که مغل خنجر بر کف کف بر لب را به ریش خن گرفته است تا غضبش بیشتر گردد و کارش را سریع تر انجام دهد. شمس تبریزی را می دیدم که زیر ضربه های خنجر تعصب می چرخد و سماع صوفیانه ای دارد. و عین القصات را می دیدم که بالای جسد خیش ایستاده و هر تکه بدنش را که جدا می کنند و به هوا پرتاب می نمایند می قاپد و به هم می چسباند. و سرانجام او را دیدم که از تخت خوابش فرو می آید، عینکش را از میز کنار دستش بر می دارد و بر چشم می گذارد، قبای صوف سفیدش را بر تن می کند، محمد استکان چای را روی زمین می‌گذارد و زیر بازویش را می‌گیرد. پسر کوچک محمد با دندان‌های درشت و صورت نازیبا پیش می‌آید و او خم می‌شود و با گفتن نازنین صورتش را می‌بوسد. کمربند قبایش را محکم می‌کند. دمپایی‌هایش را می‌پوشد و به طرف صندلی من می‌آید. انگشتان ظریفش را لای موهای سرم فرو می کند و با خنده شیرین معنی داری می پرسد: توی چه فکری بودی؟ نکند باز هم داشتی به گذشته پر افتخار ما فکر می کردی؟ می بینی چه ملت حق شناس و فرهنگ دوستی داریم؟ می بینی چه؟ که ناگهان صدای دکتر میر به فضای غمزده و خاموش امامزاده عبدالله بازم می گرداند. دو برادر و به قول پیر مرد دو فرشته نازنین دست از کار و بیمارستان کشیده و آمدند تا با یار دیرینه پدرشان وداع کنند. و چند قدم آن سوتر زیر درخت خزان زدهی دکتر رعدی ساده است، غمگین و مبهوت. همینو بس.